ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. روزنامه بهار توقیف شد. شماره قربانیان انفجارهای روز یک شنبه در عراق 66 کشته اعلام شد. به نوشته روزنامه الموندو، آمریکا تا یک ماه 60 میلیون تماس را در اسپانیا رصد کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه روز دوشنبه خود روزنامه بهار را توقیف کرد. علاءالدین زهریان، دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات، در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این خبر گفته است که پرونده روزنامه بهار برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارسال شده است. بنابر همین گزارش، دلیل توقیف این روزنامه انتشار مقاله‌ای با عنوان امام پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی بوده است که واکنش گسترده محافظه‌کاران را در ایران برانگیخت. روزنامه بهار پیش از این ضمن عذرخواهی به خاطر چاپ این مقاله اعلام کرده بود که انتشار خود را چند روز به طور داوطلبانه متوقف می‌کند. شمار قربانیان رشته انفجارهای روز یک شنبه در نقاط مختلف عراق 66 کشته و دست کم 120 زخمی اعلام شد. روز یک شنبه انفجار 10 بمب در مناطق عمدتاً شیعی نشین بغداد و حومه آن 41 کشته بر جای گذاشت و بیش از 20 نفر نیز در حملات سایر شهرها کشته شدند. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه میگوید از آغاز سال میلادی جاری به طور میانگین روزی 18 نفر در عراق جان خود را از دست دادند. روزنامه اسپانیایی الموندو در گزارشی که بر اساس افشاگری‌های ادوارد سنودن تهیه شده گفته است آژانس امنیت ملی آمریکا تنها طی یک ماه 60 میلیون تماس را در اسپانیا رصد کرده است. بر اساس این گزارش که در شماری دیگر از رسانه‌های اسپانیا نیز منتشر شده، سازمان اطلاعاتی آمریکا در ماه دسامبر گذشته حدود 60 میلیون تماس را رصد کرده و افزون بر آن شماره تماس گیرنده را نیز ثبت کرده است. یک روز پس از آنکه دادستان زاهدان اعلام کرد به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی 16 نفر در زندان زاهدان اعدام شدند، یک مقام قضایی دیگر گفت هیچ حکم قضایی برای انتقام‌جویی صادر نمی‌شود. ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، روز یکشنبه گفت احکام اعدام این افراد مدت‌ها قبل به تایید مراجع قضایی رسیده بود. هانس سوروبودا، رئیس گروه ائتلاف پیشروی سوسیالیست و دموکرات ها در پارلمان اروپایی است. او در ابتدای سال گذشته میلادی ریاست سوسیال دموکرات ها را بر عهده گرفته است. گروهی که 194 نماینده پارلمان اروپا عضو آن هستند. هانس اسوبودا به همراه دو نماینده دیگر سوسیال دموکرات ها در پارلمان اروپایی هفته گذشته راهی تهران شد، سفری که خود او در مقاله‌ای سفر به ناشناخته خوانده است. این سفر در حالی انجام شد که پیشتر برنامه سفرهای رسمی پارلمان اروپایی به تهران لغو شده بود. پارلمانی که در سال گذشته میلادی جایزه ساخاروف برای آزادی بیان را به دو ایرانی اعطا کرد. جعفر پناهی، فیلمساز، و نسرین ستوده، وکیل دادگستری که در آن زمان در زندان به سر می برد. هانا کاویانی از رادیو فردا درباره سفر آقای اسوبودا و همکارانش به تهران، اهداف آن، دیدارها و گفتگوهایی که در ایران داشتند، با او گفتگویی اختصاصی انجام داده است.
آقای اسوبودا، شما پیشتر در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به ایران سفر کرده بودید. چه تصویری از ایران داشتید و با چه ایرانی در سال 2013 روبرو شدید؟
با نگاهی به رسانه‌ها و همچنین مردم عادی در خیابان‌ها به نظرم جامعه ایران بازتر شده است. شاید به این دلیل که دوران محمود احمدی نژاد به پایان رسیده. فکر می‌کنم که شرایط از برخی جهات بهتر شده، اما این به این معنا نیست که دیگر مشکلی وجود ندارد، خصوصاً وقتی که از حقوق بشر حرف می‌زنیم. اما در مجموع بارقه‌های امید به چشم می‌خورند.
چرا سفر دوباره شما به ایران چندین سال طول کشید؟ آیا در طول این سالها تمایل به سفر نداشتید؟
به نظرم سفر به ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نمی توانست مفید باشد و آنها به هر حال با رویکردی مثبت و باز به چنین سفری نگاه نمی کردند. از سوی دیگر فکر می کنم که باز شدن نسبی و نرم فضا با آمدن حسن روحانی فرصتی شد تا ما تصمیم بگیریم که به چنین شکلی به باز شدن فضا واکنش نشان دهیم و به تهران برویم.
شما در صفحه توییتر خودتون نوشتید که متاسفانه موفق به دیدار با حسن روحانی نشدید. آیا چنین دیداری در برنامه شما بود؟
در واقع ما تمایل به این دیدار داشتیم، اما به ما خبر دادند که او در شهر نیست. چنین دیداری مسلماً مهمترین عنصر سفر ما نبود، چرا که ما تقریباً از موضع و رویکرد او با خبر هستیم. برای ما دیدار با اشخاص دیگری اهمیت داشت، کسانی که الزاماً در گروه اصلاح طلبان ایران نیستند، اما از رئیس جمهوری البته با فاصله حمایت می کنند. در نتیجه ما برای دیدار با حسن روحانی اصرار نکردیم.
به موضوع جالبی اشاره کردید که شاید برای ناظران خارجی اوضاع ایران کمی سردرگمی به همراه بیاره. اینکه امروز شخصی رئیس جمهوری ایرانه که حامیانی در گروه‌ها و جناح‌های سیاسی مختلف ایران از راست تا چپ رو داره. نظر شما درباره این وضعیت چیست؟
I think and this is based on talks with different people. There is a will of the people.
از صحبتم با اشخاص مختلف به این نتیجه رسیدم که اراده ای در میان مردم برای تغییر وجود داره. این تغییر در انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری منعکس شده و به نظرم رهبر ایران و سایرین در جناح محافظه‌کار میانه رو هم به چنین اراده ای از سوی شهروندان احترام گذاشتند. اما باید صادقانه بگم که حمایت از تغییر مسئله دائمی و بنیادی نیست. در حال حاضر باید قبول کنیم که این رویکرد بر پایه اراده شهروندان شکل گرفته و به نظرم محافظه‌کاران میانه رو در ایران به این نتیجه رسیدند که اگر از تغییر حمایت نکنند با بحران جدی روبرو میشن، بحرانی که میتونه به مناقشه جدی در داخل ایران منجر بشه.
یکی از جنبه‌های این سفر شما موضوع مذاکرات هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران بوده، مذاکراتی که در زمانی رخ میده که شما معتقدید فضای سیاسی ایران کمی باز شده. چشم‌انداز این مذاکرات رو چگونه میبینید؟ مقام‌های ایرانی چطور به این مذاکرات نگاه میکنند؟
بسیاری از مقام‌های ایرانی بر این باورند که پیشرفتی حاصل شده و چشم‌اندازی قابل رؤیته. البته اونها تأکید می‌کنند که ایران در حال قدم برداشتن و آمریکا و اروپا هم باید اقداماتی انجام بدن. اونها یک نوع واقع‌گرایی محتاطانه دارند. اکثر مقام‌هایی که ما با آنها گفتگو کردیم تأکید کردند که این موضوع در چند هفته حل نخواهد شد و غرب هر آنچه که ایران پیشنهاد بدهد را قبول نمی کنه. در نتیجه من فکر می کنم خوشبینی منطقی است، اما حقیقت اینه که هنوز چیزی حل نشده. تأکید می کنم که حرف و کلمات کافی نیستند و عمل در این زمینه مهمه.
و این عمل و اقدامی که از اون سخن میگید از هر دو سوی مناقشه چی میتونه باشه؟
خب مذاکرات باید توسط مسئولانش انجام بشه، اما اونچه که من روی اون تاکید دارم حقوق ایران از یک سو و از سوی دیگر تعهد این کشور به پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی یا NPT. هر اونچه که بر سر اون توافق بشه باید شفاف و آشکار باشه و ضمانت بهتری به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بده.
از سوی قدرت‌های جهانی چی باید صورت بگیره؟ به هر حال موضوع تحریم‌های بین‌المللی یکی از مهمترین مسائلی است که مقام‌های ایرانی از اون سخن می‌گند و رفع این تحریم‌ها رو یکی از اقدامات مهم طرف مقابل برمی‌شمارند.
تأکید می کنم که این موضوع بدبستانه. کسی نمی تونه انتظار رفع تحریم ها رو داشته باشه و بعد درباره کوتاه آمدن یا یافتن راه حل برای برنامه هسته ای مذاکره کنه. فکر می کنم که این کاملا آشکاره که این یک روند قدم به قدم و تدریجی. کسانی که واقع گرایانه به این مسئله نگاه می کنن می دونن که نمیشه توقع قدم اول بزرگی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا داشت و بعد از اون اقدامات بعدی صورت بگیره.
اما بخشی از این تحریم‌ها تأثیری بسزا بر روی شرایط زندگی مردم ایران داشته. برخی از منتقدان تحریم‌های اعمال شده رو نوعی تنبیه دست جمعی مردم ایران می‌خوانند. تأثیری که این تحریم‌ها بر روی وضعیت دارو و کمک‌های بشردوستانه که تحت تحریم نیستند، یکی از مسائلی است که بسیار در این ماه‌های اخیر درباره اون شنیدیم. جواب شما به چنین منتقدانی چیه؟
من قبول دارم که پشت چنین انتقاداتی منطقی قوی وجود داره، اما در این حال تلاش میکنم که برای اون چه که معلوم نیست به وقوع بپیونده قولی ندم. ایران تلاش کرده با واردات از برخی از کشورها از فشار این تحریم‌ها کم کنه، اما تأکید می‌کنم که با یافتن راه حل برای مسئله هسته‌ای مشکل تحریم‌ها هم حل میشه. نظر شخصی من هرچه که باشه، پیام عمومی اینه که تحریم‌ها بدون پیشرفت در پرونده هسته‌ای رفع نمی‌شن.
برخی از رسانه‌های داخل ایران از قول شما نوشته بودند هفته پیش که اروپا آماده رفع تحریم هاست. آیا شما این موضوع رو تایید می‌کنید؟
خب اونها بخشی از حرف من رو ترجمه نکردند. من گفتم اگر پیشرفت صورت بگیره تحریم‌ها رفع میشن. من هیچگاه این جمله رو بدون پیش شرط به زبان نیاوردم.
یکی دیگه از جنبه‌های سفر شما موضوع حقوق بشر بود. معاون شما ورونیک دوکیسر که با شما به ایران اومده بود، عضو کمیته حقوق بشر در پارلمان اروپایی است. به نظرتون موضوع نقض حقوق بشر در ایران چگونه میتونه همچنان موضوعی مهم باشه و تحت شعاع پیشرفت در پرونده هسته‌ای ایران قرار نگیره و فراموش نشه؟
از نقطه نظر ما وضعیت حقوق بشر در ایران هنوز بسیار وخیمه. البته که مقام‌های ایرانی این موضوع رو طور دیگه‌ای می‌بینند. دست کم من تمایلی قوی به صحبت درباره این مسائل دیدم. ما درباره همه چیز صحبت کردیم، از اعدام تا آزادی رسانه‌ها. در نتیجه من فکر نمی‌کنم که موضوع حقوق بشر مسئله‌ای باشه که بشه اون رو فراموش کرد. سفر ما در قالب سه موضوع تعریف شده بود: پرونده هسته‌ای ایران، حقوق بشر و نقش منطقه ایران خصوصاً در سوریه. ما هیچ وقت نباید حقوق بشر رو فراموش کنیم. شهروندان ایرانی این موضوع رو فراموش نمی کنند و اگر این مسئله از مذاکرات ما با ایران حذف بشه، اونها ما رو نخواهند بخشید.
شما در مطلبی که درباره سفرتون نوشتید از دیداری غیر رسمی با جعفر پناهی خبر دادید. پارلمان اروپایی از زمان اعطای جایزه ساخاروف سال 2012 به پناهی و نسرین ستوده خواستار دیدار با اونها بوده. چرا علارغم آزاد شدن نسرین ستوده با او دیدار نکردید؟
ما این امکان رو پیدا نکردیم که هر دو برنده جایزه ساخاروف رو به طور رسمی دعوت کنیم. محمد جواد لاریجانی به ما وعده داد که در سفر بعدی ما میتونیم با اونها دیدار کنیم، اما به طور غیر رسمی ما تونستیم که با جعفر پناهی ارتباط و دیدار داشته باشیم. این موضوعی نبود که ما برای اون تصمیم بگیریم و در زمانی کوتاه که ما در ایران بودیم تنها دیدار با آقای پناهی فراهم شد.
موقعیت اون رو چگونه ارزیابی کردید؟ به هر حال جعفر پناهی اگرچه بیرون از زندان به سر میبره، هنوز نمیتونه به صورت قانونی به فیلمسازی بپردازه، خطر به زندان رفتن اون رو تهدید میکنه و آزاد نیست.
آقای لاریجانی معتقد بود که هم پناهی و هم ستوده آزاد هستند و ما میتونیم در هر زمانی اونها رو ببینیم، اما من کاملا به فشاری که بر اونها وارد میشه و اینکه پناهی نمیتونه فیلم بسازه واقفم. امیدوارم که این مشکلات در جریان گفتگوهای ما با ایران حل بشه. تلاش برای تغییر وضعیت حقوق بشر و پرونده مثل آقای پناهی یکی از دلایلیه که ما با ایرانی ها صحبت میکنیم.
و این دو برنده جایزه ساخاروف هنوز نتونستن جایزه خودشون رو دریافت کنن، درسته؟
هنوز نه. امیدوارم که هیئت بعدی که به طور رسمی راهی تهران میشه با هر دوی اونها دیدار کنه و به دنبال اون اونها به پارلمان اروپایی بیان و جایزه خودشون رو دریافت کنه.
آیا در حال حاضر مشخص هست که سفر رسمی هیئت پارلمان اروپایی به تهران چه زمانی خواهد بود؟
نه، این هیئت تاکنون دو بار برای سفر به ایران درخواست داده، اما مشکلاتی بر سر راه بوده. اونها بار دیگر برای سفر در حال برنامه‌ریزی هستند. امیدوارم که سفر ما به نوعی مشکلات را از بین ببره و یخ‌های روابط دو جانبه رو آب کنه تا سفر رسمی بتونه به زودی انجام بشه.
اینجا رادیو فرداست.